ایرانیان سال نو خود را همزمان با صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز می کنند. برخی از مفسران صدور این قطعنامه را که پیامدهای آن به گفته کارشناسان فشارهای اقتصادی بیشتر بر مردم ایران خواهد بود به کنایه هدیه نوروزی سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی به مردم ایران دانستند. آن سوتر روزنامه الاتحاد در امارات به گروگان گرفتن ملوانان انگلیسی در خلیج فارس را بازتاب اهمیت بحران آفرینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانسته است. سه روز مانده به برگزاری کنفرانس سران عرب در ریاض، روزنامه الحیات می نویسد کشورهای عرب همچنان نسبت به سیاست منطقه‌ای ایران بی اعتمادند. این در حالی است که آمریکا حکومت ایران را در کنار حکومت سوریه بزرگترین حمایت کننده از گروه‌های شورشی در عراق می داند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به کجا می برد؟ راه پایان دادن به انزوای ایران و بازگشت محترمانه این کشور به جامعه جهانی از کجا می گذرد؟ اینها و پرسش های دیگر را در نخستین یکشنبه 1386 خورشیدی در میان می گذاریم با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس، دکتر مهرداد خانساری از مرکز مطالعات ایران و عراق در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما خواهند بود. از لندن آغاز میکنیم. درود به شما و با عرض خجستگی نوروز 1386 خورشیدی آقای دکتر خانساری.
درود بر شما و تمام هممیهنان عزیزمون که این برنامه رو نگاه میکنن. آقای سال نو رو من به نوبه خودم به شما و به همه تبریک میگم.
آقای خانساری، یک نگاه کلی شما اگه بندازید به کارنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال گذشته، چه نتیجه ای رو به ما خواهید داد؟
خب همونطور که واقعا همه میدونند، کارنامه جمهوری اسلامی در بخش سیاست خارجی در یک سال گذشته واقعا یک کارنامه است که پر از نکات منفی است. شما لازمه که فقط به تشدید فشارهای بین المللی روی ایران، اینکه به هر حال این پرونده اتمی مشکلات ایران رو هر روز زیادتر کرده، شکست دیپلماسی ایران در اینکه بتونه به نوعی با دنیا پیرامون این مسئله بتونه به خود نزدیکی فراهم بکنه، شکست جمهوری اسلامی در به اصطلاح جامعه بین المللی که نتونسته پشتیبانی کشورهایی که ادعای نزدیکی به جمهوری اسلامی رو به عناوین مختلف میکنن، همین شما به شورای امنیت اگر نگاه بکنید میبینید کشورهایی مثل قطر یا اندونزی که کشورهای اسلامی هستند به جمهوری اسلامی، علیه جمهوری اسلامی به طور مکرر رأی دادند، کشوری مثل آفریقای جنوبی که خواست به عنوان یک کشور مهم عضو کشورهای بی‌طرف در جهان یک نقشی در اعتدال بخشیدن به فشارهایی که روی ایران میاد وارد بکنه، ولی نهایتاً اونها هم به این قطعنامه اخیر رأی مثبت دادن. انزوای ایران بیشک، انزوای سیاسی ایران در دنیا بیشک یک امری است که در یک سال گذشته بیشتر شده و مشکلات ایران با جامعه بین المللی خیلی خیلی بیشتر از اون چی که بوده شده. از طرف دیگه شما نگاه میکنید به مسائلی که میشه گفتش که انزجار بین المللی رو علیه دولت ایران تحریک میکنه و به نوعی علیه مردم ایران. یعنی نمیشه اینها رو در اینجور مسائل از هم جدا نگه داشت. مثلا موقعی که برگزاری صحبت های آقای احمدی نژاد در ارتباط با مسئله هولوکاست و برگزاری کنفرانس هولوکاست که در ایران که اصلا همچین چیزی نبوده و این یک چیز دروغی است و اون چیزایی که به هر حال آقای احمدی نژاد دور دستش علاقه مندن به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده بکنن، این یک نوع یک مقداری باعث یک سلسله احساسات واقعا میشه گفتش که بد علیه ایران و نهایتا اینکه مردم ایران که چنین حکومتی رو تحمل میکنن در عرصه بین‌المللی شده، مردم دنیا به طور کلی اطلاعاتشون اونقدر زیاد نیست که به جزئیات امر که دولت ایران با مردم ایران فرق دارن بخواد بپردازه. لذا میگم یک تبلیغات فوق‌العاده بدی علیه ایران در ارتباط با یک مسئله یک چنین چیزی بوده. از طرف دیگه میبینیم که مثلا این اختلافاتی که در درون جمهوری اسلامی بین افرادی مثل آقای احمدی نژاد و لاریجانی و اینجور مسائل هستش، میبینیم که این زمینه رو فراهم میکنه که حرف ایران، یعنی حرف واحدی که باید از سوی دولت ایران زده بشه، اون هم ضعیف شده و یک پیام رسایی که بتونه حداقل در بعضی مواقع در تئوری بتونه از منافع ایران دفاع بکنه، اون هم وجود نداره. همین امروز الان در اخبار اشاره شد که آقای سولانا مثلا اشاره کرده که میخواد با آقای لاریجانی صحبت بکنه. خب این عملا یک زمینه ای رو فراهم آورده، این حرف او یک شیطنتی است به نوعی که خواسته یک نوع تفرقه ای در درون سیستم حکومتی ایران بیافرینه، چون احمدی نژاد در این هفته های اخیر سعی میکرد که نقش بارزی رو برای خودش به دست بگیره و این خب منظور این هستش که یک چنین زمینه ای رو فراهم میکنه که خارجی ها بتونن در اینجور مسائل هم هر موقع که مصلحتشون هست دخالت بکنن. به طور کلی ایران در یک شرایط بد بین المللی قرار داره، کمک های اقتصادی و اینها که اصلا میسر نشده، سرمایه گذاری خارجی در ایران که یکی از اساسی ترین و نیازمندی های عمده کشور اون برآورده نشده، از نظر دیپلماتیک هم ایران منزوی شده و میبینیم که امروز حتی در منطقه هم موقعی که همین کنفرانس ریاض که اشاره فرمودید، از خیلی کشورهای دیگهی که جزو کشورهای عربی نیستن به عنوان ناظر دعوت شده ولی از ایران دعوت نشده و در اصل مسئلهی که اونها میخوان مد نظر قرار بدن دقیقا مرتبط به ایران میشه.
به پاریس میریم، اتفاق آقای خانساری از لندن و آقای سازگارا از واشنگتن، و درود میگیم به آقای دکتر سیروس آموزگار و تبریک نوروز در نخستین برنامه یک شنبه سال جدید خورشیدی.
روز بخیر
آقای دکتر آموزگار، امیدوارم صحبتهای آقای خانساری رو شنیده باشید. اگر نگاهی شما بیندازید به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال گذشته و به طور خلاصه خصوصیات ویژگی های این سیاست خارجی رو ارزیابی بکنید، گزارش شما برای تماشاگران چه خواهد بود؟
من شاید که قبل از اینکه به جواب سوال شما برسم از فرصت استفاده میکنم، من هم نوروز رو به ملت ایران و تمام عزیزان، خود شما و آقای خونساری و آقای سازگارا تبریک میگم. البته به خود شما و آقای خونساری قبلا تلفنی تبریک گفته بودم، ولی آقای سازگارا هرچی از شما اصرار کردم که تلفنشو ببنده بدید، گفتید که آقای سازگارا گفته است فقط تلفنشون رو به آدم های مورد اعتماد بدید و به همین دلیل ببنده ندادید و بنده دستم کوتاه موند از این که شخصا با تلفن بهشون تبریک بگم. به هر حال الان از فرصت استفاده میکنم و تبریک میگم. اما برسیم به جزئیات خصوصیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی و استخونبندی و رقابت ها و کشورکش هایی که درون سیستم جمهوری اسلامی وجود داره، البته آقای سازگارا بهتر از بنده و بهتر از آقای خونساری و حتی بهتر از شما آقای چالنگی میشناسن، بنابراین من وارد این موضوع نمیشم. کار دیپلماسی و هنرش را هم آقای خونساری بهتر از من میفهمن، بنابراین من میرم سراغ این که اصولا پایه های تفکر سیاست خارجی ایران بر چه مبنایی است که این اتفاقات میفتد در ایران و در خارج به یک چنین فاجعه ای آفریده است که ما در سرتاسر دنیا حتی یک دونه دوست نداریم و حتی کشوری مثل سوریه که از کمک های بیدریق ایران استفاده میکنه و کشورهای کوچیک و فقیر آفریقا که مرتباً میان و ایران رو تیغ میزنن، حتی اونها هم در لحظات حساس ما رو تنها میگذارن. این نمونه تحریم امروز خیلی 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 جالب بود، با وجود اینکه قبل از این رای گیری برای این تحریم وزیر امور خارجه ایران جمهوری اسلامی ببخشید نه ایران جمهوری اسلامی شخصا به آفریقای جنوبی رفت و با اونا صحبت کرد و قطعا قول و قرارهایی هم به اونا داد. در عمل ملاحظه کردید که در رای گیری علیه ما رای داد و قطر هم با وجود اینکه همسایه ماست و بایستی قاعدتا ارتباطات دوستانه با یک کشور مسلمانی مثل ایران داشته باشد، او هم در رای گیری علیه ما رای داد و در هر موردی و در هر جایی که بخوان رای بگیرن بدون تردید همه علیه ما رای خواهند داد. چرا اینطوریست؟ به نظر من پایه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر چهار پایه هست که من از فرصت الان که دادید به بنده به دوتاش اشاره میکنم و دوتای بعدی رو میگذارم برای بعد اگر که بازم فرصتی به بنده دادید اون یکی دوتا رو اضافه کنم.
حتی.
اولین کاری که ایران میخواد بکند عبارت از این است که برخلاف اون که تمام مردم تصور میکنن، سیاست خارجی ایران جمهوری اسلامی بسیار سیاست روشن و شفافی است، اصلا غیر شفاف نیست. شما ملاحظه بفرمایید رهبر انقلاب آقای خمینی قبل از اینکه بیاد به ایران و اون کارهایی رو که در ایران کرد بکند، تمام اینها رو قبلا در سه کتاب قبلی خودش کشف الاسرار و نامه کاشف القطاع و حکومت اسلامی دقیقا جز به جز تشریح کرده بود. خب اگر کسی نخونده بود تقصیر آقای خمینی نبود. و در این ماجرای اخیر هم آقای خامنه‌ای در پیامی که روز عید نوروز برای ملت ایران فرستاد و سعی کرد تلخی حرفهای آیت الله خزعلی رو که گفته بود که باعث عید قدیر رو گرفت و همچنین تلخی گفته های آقای آیت الله امینی که گفته بود چهارشنبه سوری یک عید مجوسی است و باعث رها کرد، اینها رو برای اینکه بتوند ترمیم بکند، خیلی روی ملیت ایران و ایران و گذشته ایران و اینکه ما ملت بزرگی هستیم و نظیر اینها و نوروز عید بزرگی صحبت کرده بود، ولی در این حال یک نکته گفت که ظاهرا از دید و توجه عام مردم به دور موند و اون که گفتش که اگر که دیگران با ما بیقانونی میکنن ما هم بیقانونی میکنیم. این دقیقا یک تهدید روشن بود، برای اینکه قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد جمهوری اسلامی چندین بار اعلام کرده بود که معتقد است آقای جنرال عسکری و سرهنگ شیرازی رو دولت‌های نیروهای ائتلافی که در عراق وجود دارند رو بودند، بنابراین ما هم چون اونا کار رو بیقانونی کردن ما هم کار رو بیقانونی خواهیم کرد و در عمل دیدیم که دو روز بعد 15 تا ملوان انگلیسی رو که در آبها میگشتن دستگیر کردن و بردن و روبودند و به گروگان گرفتن. حالا بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد اون رو دیگه خدا میدوند و در عمل دیده خواهد شد. بنابراین یکی از خصوصیات سیاست خارجی ایران شفافیتشه، منتها بایستی به دقیقا به کلام و نحوه سخن گفتن رهبران جمهوری اسلامی آشنا بود و فهمید که مثلا ماه دیگه این حکومت میخواد چیکار بکنه. دومین پایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی این هستش که به زعم خودش میخواد از رقابت هایی که در صحنه جهانی وجود دارد بین دولت ها و قدرت های بزرگ جهان استفاده کند به نفع خودش. در این تقسیم بندی جهان میشود مثلا آمریکا و اروپا رو در یک کفه و چین و روسیه رو در یک کفه دیگه گذاشت و دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه تا اونچه که میتواند با اون یکی کفه‌ای که ظاهراً بیشتر با ایران سر و کار دارند بیشتر بچسبد و سعی کنه از اونها استفاده کنه. چین و اروپا هنوز قدرت بسیار بزرگ جهان نیستند و تلاش میکنند خودشون رو برای نیمه دوم قرن 21 به صورت یک ابرقدرت در بیارند و بنابراین باید یک کمی اونها رو کنار گذاشت. رقابت اصلی بین روسیه شوروی روسیه و آمریکا هستش. در این مورد نمیدونم کدوم یک از دوستان ما این مقاله که اخیراً آقای کیسینجر در این باره نوشته بود خونده است یا نه، این بسیار گویا و بسیار بسیار روشن کننده موضوع است. من البته خودم این مقاله رو ندیده بودم و به توصیه آقای دکتر مهدی مظفری خوندم که یکی از خردمندهای سیاسی ایران هست و جاش در این برنامه شما خالی است و بایستی حتما به نحوی که شده است پای این دوست عزیز رو به برنامه شما هم باز کرد. ایشون این رو دیدم و من خوندم، اونجا تمام پایهای اصلی رقابت بین روسیه شوروی، روسیه ببخشید من مرتب تکرار میکنم شوروی، و به قول آقای دکتر منصور من هنوز در عالم استالین زندگی میکنم.
بله. وقت ما متاسفانه کوتاست، بله بفهمید.
الان من تمام میکنم صحبت خودم رو. در اینها سعی میکند که استفاده کند از این رقابتی که بین این دوتا کشور وجود دارد، ولی در عمل چه کار میکند؟ مرتبا انواع اقسام مزایا رو برای کشور روسیه قائل میشود و در عمل همیشه روسیه به نفع به ضرر ایران کار کرده است و خیلی هم طبیعی است، برای اینکه در هر مقایسه‌ای هر کس که بکند و اگر پا به یک مقایسه اصلی برسد بدون هیچ تردیدی آمریکا رو بر کشور حکومت منفور و شکننده‌ای مثل جمهوری اسلامی ترجیح خواهد داد. تو طب قسمت بعدی رو در برنامه در قسمت بعدی خواهم گفت.
حتما. آقای سازگار خوش اومدید به برنامه. البته آقای آموزگار استاد گرامی این مجوز همیشه داشتن که هر وقت دیواری از بنده کوتاه‌تر ندیدم. خلاصه وقتی که به دوستان تلفن نمیزنم به ما میگن فلانی تلفن نداد.
منم یواش یواش به شوخی های آقای آموزگار اصلا معتاد شدم. تمام هفته منتظر هستیم که روز یک شنبه ایشون این شوخی های با نمکی رو که میکنن بکنن و
خب به هر حال واقعیت
یک نوازشی ما رو بدن اینجا.
واقعیتش هم اینه تلفن شما رو خواستن، حالا بنده ندارن من شوخی میکنم. ایشون خیلی هم سلام رسوندن الان که تبریک گفتن. عرض کنم خدمتتون به همین موضوع میپردازیم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در سال گذشته روسیه رو از دست داد، یعنی روسیه هم اومد و جدا شد از حمایت جمهوری اسلامی. اینطوره؟
جدا شدن که حالا تعبیر درستی نیست. من هم ابتداعا مثل سایر دوستان هم نوروز و هم سال جدید و خدمت شما و همه هموطنان تبریک عرض میکنم. ببینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک چارچوب کلی داره که آقای دکتر آموزگار از یه زاویه‌ای توضیح دادن، منم از یک زاویه دیگه میگم که این چارچوب کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سه محور خلاصه میشه: ایدئولوژی گرایی، آمریکا ستیزی و فلسطین محوری. تقریبا تمام دوری نزدیکی های سیاست خارجی ایران در 27-28 سال گذشته از این سه منبع در واقع نشأت گرفت. اما این رو بگذاریم کنار، در نقد و بحثش جای دیگه است. در این چهارچوب، در این ساختار، سال گذشته جمهوری اسلامی 4 اشکال بزرگ و 4 شاید بشه گفت شکست اساسی در سیاست خارجیش پیدا کرد. شکست اول شکست سیاست فرار به جلو بود. فرار به جلو به این معنی که این تجویز گروه های تند رو روزنامه کیهان و شخص آقای خامنه‌ای بود که ما اگر تو روی غربیا، تو روی امریکا، تو روی اروپا سفت بیستیم، به خصوص در قصه اتمی تهدید کنیم از NPT میایم بیرون، اینا جا میزنن و میرن عقب. به نظر من اوج این سیاست فرار به جلو و حمله به غربی ها شد تو اون کنفرانس به نوعی ننگین هولوکاست در تهران بود که فکر میکردن اگر چنین چیزی رو علیه اسرائیل و یهودی ها بگن دنیا به هم میریزه و بسیار آثار زیانبار رو گذاشت. این سیاست شکست خورد به این معنی که نه فقط جا نزدن بلکه فرصت خوبی شد برای امریکایی ها به خصوص که شکافشون با اروپا رو پر کردن و به قول خودشون پیمان ترانس اتلانتیک رو در دو سوی اقیانوس اطلس تونستن محکم بکنن و آخریش در همین قصه قطعنامه 1747 دیروز بود که شما دیدید 15 کشور به اتفاق آرا رأی به محکومیت ایران داد. سیاست دومی سوالی است که شما میکنید، سیاست نگاه به شرق، یعنی آقای خامنه‌ای به خصوص به وزارت خارجه ابلاغ کردن چند سال پیش این سیاست رو بر اساس باز دشمنی با آمریکا و اروپا، نزدیکی به روس‌ها و نزدیکی به چینی ها.
به همین دلیل وقت نزدیکی از جدا میشن.
بله
جدایی به این
معنی من میگم معنی نداره، برای اینکه روسا هزار تا منفعت دارن و این سادگی دست از سر کچل مملکت ما بر نمیدارن. ولی این تصور غلط که ما میریم با روسا و چینی ها نزدیک میشیم، اینا یک توازنی در مقابل امریکایی ها دارن، هر باجی هم میخوان بهشون میدیم، حتی دریای خزرمون رو، دقیقاً همین که میگه اتفاق افتاد، وفا نکرد. درست آدم تو تاریخ یاد فتح علی شاه میفته و تزار الکساندر اول و داستان ناپلئون و معاهده فینکنشتاین که چجوری روس و انگلیس و فرانسه سر ایران کلا گذاشتن و با ایران بازی میکردن. روسیه به نظر من این بهانه‌ای که گرفته که نیویورک تایمز اول نوشت که در واقع پشت پرده گفته من نیروگاه بوشهر رو تا ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نکنه راه نمیاندازم و هم ایران هم روسیه تکذیب کردن، ولی به نظر من این حرف درسته، برای اینکه روسا ایراد سر پرداخت‌های ایران گرفتن و بهانه‌گیری کردن، با وجودی که آقای لاریجانی اعلام کرد که ما حاضرین پول بیشترم بدیم، اما بهانه گرفتن و فعلا که کارشناسای ارشدشون رو هم از بوشهر بردن و به قول معروف میگفتن، یکی به مولانا نصرالدین گفت تناب داری، گفت روش ارزن پهن کردم، گفت ارزن چجوری تناب پهن کردی، گفت برای اینکه به تو ندم، این بهانه خوبیه و دقیقاً بهانه روسا همین جوری هست، از نوع مولانا نصرالدینیه، ولی بالاخره سر ما در واقع میشه گفت بعد از چندین و چند میلیون و میلیارد دلار پول گرفتن الان کلا گذاشتن و سر به زنگاه دست و پای حکومت ایران رو تو پوست گردو گذاشتن و میگن که نیروگاه بوشهر رو پروژهش متوقف.
این رو هم بگیم که مولانا نصرالدین از بعد از انقلاب وارد عرصه سیاسی ایران شد.
نصرالدین همیشه تو سیاست ایران بوده.
در واقع بل.
به هر حال مرحوم از بازرگان خیلی از مولانا نصرالدین استفاده میکرد. خدا رحمتش کنه. به هر صورت این سیاست نگاه به شخص سیاست دومی است که سال گذشته شکست خورد. سیاست سومی که سال گذشته شکست خورد، من اسمش رو می‌ذارم سیاست نیروی قدس، سیاست رادیکالیسم در منطقه. به قول یک دوستی ما داریم میگه به شوخی که بدنامی بهتر از بینامیه. سیاستی که باید بشه گفت که سیاستی است که ایران دنبال می‌کنه، علارغم اینکه بدنامی داره اما ادامه میده و دفاع از گروه های تندرو مسلح تروریستی آشوب درست کردن. این سیاست متاسفانه نه فقط شکست خورده بلکه ما رو در آستانه جنگ برده، یعنی قشون سنگین امریکا در منطقه تجهیز شده و یک بار دیگه هم صحبت شد، همه دوستانی که در این جلسه هستن ابراز نگرانی کردن که حالت مثل صلح مسلح اروپا پیش اومده و با یک اشتباه ممکنه که ما درگیر جنگ بشیم. و سیاست چهارمی که به نظر من شاید بزرگترین خسران سیاست خارجی ایران در سال گذشته بود، مشکلی بود که به خصوص با مسئله حزب الله لبنان شروع شد، انتهاش رسید به دعوای شیعه و سنی. یعنی الان هرگز ما نداشتیم در 27-28 سال گذشته که مجموع کشورهای عربی و به خصوص عربستان اینچنین با ایران بد شده باشن و یک شکاف بزرگ شیعه و سنی به وجود اومد. ایران البته میگه امریکا این رو دامن میزنه، ولی به نظر من بیش از این که امریکایی ها بخوان دامن بزنن، این سوء سیاست ایران بود که یک اختلاف بزرگ شیعه و سنی در منطقه به وجود آورد. این چهار محور به نظر من اصلی ترین محورهایی است که در سال گذشته سیاست دولت آقای احمدی نژاد که به خصوص بعد اون رو دولت شخص آقای خامنه ای دونست، چون ایشون در پیام نوروزیش هم باز تاکید کرد که دولت مورد حمایت ایشونه، شکست خورد و الان کشور ما رو در آستانه بحران‌های جدی قرار داد.
آقای خانسری اشاره کردید به اینکه سولانا گفته با آقای لاریجانی میخواد گفتگو کنه، این رو تعبیر کردید به اینکه هدف تفرقه انگیزی است، اما نکته این هستش که به هر حال طرف مذاکره با آقای سولانا و اتحادیه اروپا در مورد برنامه اتمی همیشه آقای لاریجانی بوده. در این زمینه و من یک پرسشی دارم، اگه توضیحی بود حتما میفرمایید، ولی آقای احمد احرار روزنامه‌نگار و مورخ برجسته و سرشناس ایرانی تفسیری دارن در این مورد که ایران بیش از هر زمان دیگه در تاریخ معاصر خودش سرنوشتش به خارج و کشورهای خارج وابسته شده، به اضافه اینکه ایران تبدیل شده به توپ فوتبالی بین کشورهای خارج، اتحادیه اروپا، روسیه، کشورهای عرب. این تعبیر رو تا چند اندازه شما تایید میکنید یا رد میکنید؟
در ارتباط با اون نکته که در ارتباط با صحبت آقای سولانا، منظور من این استش که آقای، درسته که آقای لاریجانی کسی بوده که یعنی رابطه اصلی با آقای سولانا بوده در گذشته، ولی این که احمدی نژاد در این هفته های اخیر خواسته که خودش رو به عنوان مسئول پرونده اتمی جلوه بده و حتی هفته پیش صحبت این بود که ایشون به سازمان ملل بره و بخواد در جریان مباحثی که اونجا هست شرکت بکنه، که البته این هم صورت نگرفت. یعنی در اصل این با یک شخصیت اروپایی یا خارجی نیست که بگه که من میخوام با فلان شخص در دولت ایران صحبت بکنم. این میتونه بگه که ما میخواییم صحبتمون رو با دولت ایران مجدداً آغاز بکنیم، ولی اینی که اسم لاریجانی رو میاره، این یک مسئله نیستش که آقای سولانا یا اون کسانی که به هر حال با ایشون کار میکنن از اهمیت بیان این نام در این بره زمان آگاهی نداشته باشن، و خب این میشه، یعنی به عقیده من میتونه این رو، میشه این رو به عنوان یک نوع شیطنتی تعبیر کرد. در ارتباط با اون نکته‌ای که جناب علی در ارتباط با صحبت آقای احرار مطرح فرمودید، این البته مسئله خیلی مشکلیه که آدم بخواد درش یعنی نظر قاطع بده، ولی میشه گفت که شرایط داخلی ایران، مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات اجتماعی ایران، نارضایتی هایی که مردم از سیستم حکومت دارن، شرایط بین المللی ایران، این که ایران در یک انزوای کامل قرار گرفته الان، اینها زمینه ای رو فراهم آورده و از همه چی بدتر فقر و بیچارگی که در جامعه ما امروز رواج پیدا کرده، این زمینه رو پیدا کرده که نفوذ خارجی در به اصطلاح تعیین شرایطی که در ایران میتونه حاکم باشه یا در به هم زدن اوضاع، این یک حالتی رو پیدا کرده که به طور نرمال اگر مملکت در این شرایط نبود هرگز پیدا نمیشد، و این یک روندی است که ما اگر شما نگاه بکنید از زمان قاجاری تا به حال، نفوذ و امکان دخالت خارجی برابر با وضعیت و اقتدار حکومت در درون کشور و میزان رفاه مردم در درون کشور با هم متفاوت بوده. میبینیم که در سال مثلا 1921 نفوذ خارجی اونقدر زیاده که میتونه به اصطلاح حتی مقدمات کودتای سوم اسفند رو فراهم بکنه، و این تنزل میکنه به یک نقطه‌ای که مثلا در اواسط حکومت رضا شاه ایران میتونه یک شرایط جدیدی رو در ارتباط با نفت دیکته بکنه، میرسه باز به یک اوج دیگه در مثلا شهریور 1320 و متعاقبا در 28 مرداد که دخالت زیاد میشه، بعد این میزان کم میشه تا اینکه تقریبا بعد از ظهور شاید سال اول حکومت آیت الله خمینی تقریبا به صفر میرسه، و از اون به بعد دو مرتبه شروع میکنه و میاد به یک میزانی میرسه که نقش خارجی در تعیین سرنوشت به هر حال امروز بعقیده من یک نقش مهمیه. حالا این میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی به هر حال این نقش رو به خاطر ضعف حکومت و شکست حکومت در سیاست داخلی و سیاست خارجی این شرایط رو فراهم آورده و این بعقیده من علل اصول درسته.
بله، تا لحظاتی دیگه پی خواهیم گرفت سود و زیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو برای ایران و مردم ایران در برنامه ساعت 7 تفسیر خبر از صدای آمریکا. شما هم با صدای آمریکا بمانید. از لندن به پاریس میریم. آقای دکتر آموزگار، دو مورد یا دو پایه دیگه سیاست جمهوری خارجی جمهوری اسلامی رو میفرمایید؟
با توجه به اینکه قربان بنده 4 تا پایه ذکر کردم و آقای سازگاران به درستی 3 پایه دیگه اضافه کردن، به نظر بنده این اولین میزی است در دنیا که 7 تا پایه داره.
حالا تا آخر برنامه احتمالاً پایه‌های دیگه هم پیدا خواهد شد. ما
اون دیگه البته نمید. میز دیگه نیست، تبدیل میشود به یک تخت بزرگ
یا هزار پا. بله
بله بله. سومین پایه سیاست خارجی ایران به نظر بنده عبارت است از دشمنیابی. دائما کارشون عبارت از این استش که برای خودشون دشمن بتراشن و اگر دشمن هم ندارن دائما از یک دشمن نامعلوم و مجهول ذکر بکنن. شما ملاحظه میکنید وقتی که این حرکات اغلب مذبوحانه جمهوری اسلامی رو میبینه که چجور سعی میکند که به هر ترتیبی شده است به مردم ایران بقبولوند که دشمنهای فراوانی در دنیا وجود دارند که میخوان علیه او کار بکنن، واقعا دچار حیرت میشه. و بیشتر از همه یاد اون کتاب معروف 1984 جورج اورول میافتد که اونجا هم اون حکومت همیشه دائما سعی میکرد یک نفری رو برای خودش به عنوان دشمن بتراشد. در ایران قابل فهم است که چرا این کار رو میکنه. برای اینکه تنها به این وسیله است که میتوند که عقب موندگی ها شکست های دائمی که ناشی از سوء مدیریت مدیران جمهوری اسلامی است این رو بپوشونه. ولی در اینجا یک سوال خیلی کوچیک پیش میاد و اون عبارت از این است که این همه که شما اینها دارن از دشمن صحبت میکنند، دشمن با یک ملت چه میکند؟ غیر از این است که اونها رو میکشه، غیر از این است که اونها رو به زندان میفکنه، غیر از این است که اموالشون رو به زور میگیره، غیر از این است که جلوی آزادیشون رو میگیره، غیر از این است که جلوی حرف زدن اونها رو میگیره. به بنده بفرمایید که در طول این 28 سال اخیر یا لااقل در این 25 سال اخیر یعنی یک ربع قرن اخیر چه کسی بیشتر از جمهوری اسلامی این بلاها رو سر مردم ایران آورده است؟ چه کسی بیشتر از هر یک دشمن خارجی از ملت ایران آدم کشته است که در عرض مثلا 3 شب 6,000 نفر رو جلوی جوخه های اعدام گذاشته است؟ چه کسی بیشتر از جمهوری اسلامی اموال مردم رو مصادره کرده؟ چه کسی جز جمهوری اسلامی جلوی آزادی های مردم رو گرفته؟ چه کسی جز جمهوری اسلامی مردم رو به کوچکترین بهانه به زندان انداخته و زندان‌های وحشتناک؟ اون آدم گاهی وقتی که اون خاطرات احمد باطبی رو نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه که مگه ممکن است کسی در قرن 21 یک چنین رفتاری با یک انسان بکنه؟ حالا هم مملکتیش رو کاری نداری. بنابراین میشه گفتش که در این مورد واقعاً جمهوری اسلامی دست هر دشمن خارجی رو در آزار و اذیت ملت ایران بسته است. ولی چهارمین پایه سیاست خارجی ایران به نظر بنده یک خورده ناصربازی و یک خورده تلاش برای رهبری جهان اسلام است. اینا البته خب حالا صحبت این رو نمی کنیم که کدام یک از دو سیاست آقای ناصر یا انور سادات بیشتر به نفع ملت مصر بود، اون رو میگذاریم کنار. ولی در مورد خود این حرکت، چون جمهوری اسلامی لوازم لازم برای رهبری یک جهان رو در اختیار ندارد، تلاشی که میکند چی هست؟ تلاشش عبارت از این استش که اولا یک از مسائل عمده‌ای که بین مسلمان ها وجود دارد، یعنی اسرائیل رو مرتب مورد حمله قرار بدهد و به این ترتیب خودش رو محروم بکند از کمک تمام مؤسسات اعتباری دنیا که هر روز بیشتر درشون رو بر روی ایران می‌بندن و ناراحتش می‌کنن، و از طرف دیگر دادن باج‌های وحشتناک به کشورهای مختلف، مثلا دادن به حماس، دادن به حزب الله و نظایر اینها. شما خودتون رو جای اون کارگر بدبختی بذارید در ایران که تازه امروز که حداقل حقوق رو روی 183,000 تومان گذاشتن، خود دولت اعلام کرده است که از 250,000 تومان به پایین خط فقر است. این کارگر بدبخت وقتی که ملاحظه میکند که خودش قادر نیست کوچکترین امکانات زندگی رو برای خودش فراهم بکنند و در این حال دست و دل بازی و سخاوت بیش از حد جمهوری اسلامی رو در قبال مثلا حماس، مثلا کشورهای دیگر، مثلا فلان کشور کوچک آفریقایی میبیند، طبیعتاً چی میکنه جز اینکه از اسلام بری میشه، از مذهب بری میشه، خودش رو بیگانه حس میکنه، حس میکنه که این حکومتی که در ایران به عنوان جمهوری اسلامی و روح حکومت میکند از درون این ملت نجوشیده است و به همین دلیل هم کوچکترین اهمیتی به منافع اون ملت قائل نیست.
آقای سازگار، شب عید همین حکومتی که آقای آموزگار اشاره کردن، شب عید که چه از کنم ایام نوروزی است، یعنی در شب عید مقدماتش فراهم شد. سر سفره ملت ایران یک قطعنامه داریم ما، قطعنامه تحریم بیشتر، و وزیر خارجه جمهوری اسلامی نماینده سیاست خارجی، پیش برنده سیاست خارجی رفته و در سازمان ملل گفته که هیچ اعتمادی هم به سازوکار بین المللی نیست. خب پس برای چی رفتید اصلا؟ این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا باکیش نیست؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی باکی نداره از اینکه چه بر سر ملت ایران خواهد اومد، یا مردم ایران، یا کارگرانی که اشاره کردن و بقیه اخشار؟
واقعیت اینست که این صحبت‌های آقای بوتکی وزیر خارجه ایران در شورای امنیت بسیار صحبت‌های بدی بود. من دیدم نماینده امریکا گفته بود که ادبی رو که شورای امنیت در قبال وزیر خارجه ایران به خرج داد و ایشون رو دعوت کرد که در این جلسه شرکت بکنه، ایشون به خرج نداد در گفتارش نسبت به اعضای شورای امنیت. ببینید، الان ایران با دو تا تهدید جدی در سیاست خارجی مواجهه. یکی همین تحریمه که 60 روز دیگه دوباره تندتر میشه، و خود این شبه تحریم و نکات تحریم که یکی یکی داره میره جلو. الان بیش از یک ساله که همه کارها در مملکت ما خوابونده، سنگ دو سنگ کسی نمیگذاره، پروژه دراز مدتی کسی اجرا نمیکنه، و سرمایه گذاری ها، بازارهای مالی کشور، بازارهای سرمایه کشور همه در حالت رکود و تعطیل به سر میبرن. یعنی تا همینجا اگر شما تقویم بکنید، اندازه بگیرید، میلیاردها دلار به اقتصاد ایران صدمه خورد. دومین تهدید، تهدید حمله نظامیه. در همین نطق روز اول نوروز آقای خامنه‌ای، من دقت کردم ایشون چند تا پیشفرض داره. یکی از پیشفرض‌های جدی ایشون اینه که امریکایی‌ها در شرایطی هستند که به ایران حمله نمی‌کنند. این فرض رو من می‌دونم به احتمال زیاد بر اساس اون مطالعات استراتژیک سپاه و مشاورینشون، ایشون باور کرده که بالانس نیرو در مردم آمریکا، حزب دموکرات آمریکا، در کنگره آمریکا، اینها و اوضاع جهانی به گونه‌ای است که مطلقاً آمریکا کار نظامی علیه ایران نخواهد کرد. به نظر من این فرض غلطی است. از قبیل اون اشتباهات محاسبه است که صدام حسین کرد و ملت عراق رو به گرفتاری دچار کرد. به همین دلیل فکر میکنن چهار اسبه اگر بتازونن تو سینه امریکا برن هیچ اتفاقی نمیفته. مثل همین کار تحریک‌آمیزی که در قبال 15 تا سرباز انگلیسی به اصطلاح سربازهای دریایی انگلیس اتفاق افتاده، و خب اگر ایران ادامه بده این کار رو، یک بحران جدی خواهد شد. الان زمزمه این هست که ایران ممکنه بخواهد اینها رو وجه المصالحه و به اصطلاح به سبک طالبان در افغانستان که با روزنامه‌نگار ایتالیایی کردن، بخواد اینها رو با 5 نفر اسرای ایران در دست آمریکایی‌ها بگه معاوضه بکنه. اگر این کارو بکنه که از اون اشتباهات اساسی دیپلماسیشو کرده، برای اینکه این طرف زیر بار نخواهد رفت و این همون در رفتن اونجور گلوله‌هایی است که من میگم که مثل اون گلوله در سارایوو که منجر به جنگ اول جهانی شد، میتواند که یک مرتبه کشور ما رو درگیر فاجعه جنگ بکنه. که باور کنید کارشناسای نظامی، من اینجا صحبت میکردم، معتقدن که اگر همچین اتفاقی بیفته، بدون اینکه یک سرباز امریکایی پاش رو در خاک ایران بگذاره، فقط با توان هوایی و موشکی امریکا ظرف 10 تا 15 روز بیش از 100 میلیارد دلار به ایران خسارت خواهند زد. تمام تأسیسات دفاعی و موشکی و بخش از ساختارهای زیربنایی کشور رو مثل نیروگاه ها و مواصلات و پالایشگاه ها رو میزنن و ما میشیم یک کشور ضعیف و افتاده در منطقه. به نظر من
البته این نکته هم بگیم که مسئولان آمریکایی اعلام کردن که ما این راهل رو کنار نذاشتیم، ولی طرحی برای حمله به ایران نداریم.
نه بله، مکرر آمریکایی ها گفتن ما طرحی برای حمله به ایران نداریم، اما این گزینه روی میزه. به نظر من این کوس رقابتی که ایران با امریکا بر سر کسب هژمونی در منطقه
رهبری
گذشته و گرفتن رهبری، به اصطلاح قدرت رهبری در منطقه گذشته، و از برای این کار از اون به اصطلاح سیاست سوم، سیاست نیروی قدسی، استفاده از گروه های مسلح و اینها استفاده میکنه، بسیار سیاست خطرناک و بازی با آتش، از اون کارهای بازی با آتشیه که اتفاقا خطر جنگ رو جدی میکنه. بنابراین ببینید الان سیاست خارجی ایران با اشتباهات اساسی که داشته، کشور رو در استانه بحرانی آورده که یک طرفش جنگ داره کشور رو تهدید میکنه و یک طرفش تحریم و فشار اقتصادی. من آقای چالنگی یاد یک حرف خود آقای خامنه‌ای میفتم، ایشون در 1993 بود فکر میکنم که در خطاب به صدام حسین که اون موقع سال 91 اتفاق افتاده بود، امریکایی‌ها حمله کرده بودن داستان کویت و اون اشتباه محاسبه صدام کشورش رو برد به جنگ و بعد هم به تحریم، یک تحریم 10 ساله، ایشون یک بار یک صحبتی در تهران کرد آقای خامنه‌ای که به نظر من صحبت درستی بود. ایشون گفت که این صدام چه جور رهبریه برای ملت خودش که روی خودبینی ها و بلند پروازی ها یه خودش ملتش رو با این همه مشکل و مصیبت دچار کرده. من به نظرم الان بعد این حرف رو به خود آقای خامنه‌ای گفت، ایشون چه جور رهبری برای ایران هست که پای خودبینی ها، خودمحوری ها و محاسبات غلط و سیاست های نادرست ملت ما رو با این همه مشکل و مصیبت مواجه کرده که تازه این ابتدای راهش، خدا کند که این همین ابتدا یک جوری ختم بشه، برای اینکه روز به روز بدتر خواهد شد و فشار بیشتری به مردم خواهد بود.
آقای خانساری، اشاره شد به بازداشت یا گروگان گرفتن ملوانان انگلیسی، چه بازتابی داشته در خود انگلیس؟
اگر با که من الان با اجازهتون این سوال جواب میدم، ولی خواستم فقط چون در ارتباط با صحبت‌های آقای خامنه‌ای و پیام نوروزی ایشون، من هم یک مختصر یک مطلبی رو بیان بکنم و اون این که اظهارات ایشون و ابراز رضایتی که ایشون از پیشرفت‌هایی که در سال گذشته شده، من رو به یاد اظهارات ماو تونگ در سخنرانی‌های متعددی که در دهه 1950 می‌کرد انداخت. ماو تسه‌تونگ معتقد بود که سطح زندگی و رفاهی که در چین، یعنی در چند سال بعد از انقلاب در چین به وجود آمده بود، شرایطی رو فراهم آورده بود که مردم چین از سطح بهتری، یعنی از سطح بالاتری از رفاه و همه چیز برخوردار بودن تا مردم های کشورهای اروپایی. حالا اون موقع ساتلایت نبود، این مخابرات و این وسایل ارتباط جمعی که همه چیز رو در چند ثانیه به اطلاع همه در این ور اون ور نقاط دنیا میرسونه اصلا وجود نداشت و این دروغ بزرگ رو مردم چین اکثرا باور میکردن که فکر میکردن که در شرایط بهتری تا بقیه مردم دنیا زندگی میکنن. ولی این که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که ما تا اینقدر پیشرفت کردیم، وضعمون اینقدر بهتر شده در یک سال گذشته، این همه به اصطلاح مسائل خوب برای مردم ما رخ داده و سیاست بین‌المللی ما این جور بوده و اون جور بوده، این به نظر من واقعا خیلی خیلی مضحکه و این کسی رو تحت تاثیر نمیتونه قرار بده و یک دروغ بزرگی بیشتر نیست. ولی در ارتباط با بازتاب این مسئله، خب این در انگلستان گرفتن این افراد این دفعه اولی نیست که این اتفاق افتاده. دو سال پیش، تقریبا سه سال پیش، یک همچین اتفاقی رخ داد و جمهوری اسلامی این سربازهای انگلیسی رو که در یک شرایط مشابهی دستگیر کرده بود، اونها رو ازشون فیلم برداری کرد که چشماشون بسته است و دستاشون تسلیم شده رو به هوا، و این رو به عنوان یک فیلم تبلیغاتی توی اکرانهای تلویزیون خودش قرار داد و همه هم در انگلستان این رو دیدن و این موجب واقعا انزجار دولت و مردم انگلیس از عمل کرده دولت ایران شد. چون در کنوانسیون ژنو اگر جنگ باشه هیچ مملکتی اجازه نداره که چنین رفتاری رو با سربازهایی که اسیر میکنه بکنه، چه برسه موقعی که جنگی هم نبود و یک همچین اتفاقی رخ داده بوده. لذا خاطره این، یعنی تجدید خاطره اون واقعه و اینکه این بخواد مجدداً تجدید بشه، خب یک مسئله است که برای دولت بریتانیا الان دارای اهمیت فوق‌العاده زیاده. دولت بریتانیا خیلی قاطعانه و وزیر خارجه انگلیس خیلی قاطعانه خواستار آزاد شدن این افراد رو داده. دیپلماسی در اینجا الان داره یک نقش مهمی رو باید ایفا بکنه، ولی باید در نظر داشت که دیپلماسی در مسائلی از قبیل این ماجرا یک چیزی نیست که بخواد خیلی به درازا بکشه، یعنی عمرش کوتاهه. الان به طور مثال ایران در ارتباط با پرونده اتمی 4 ساله داره مذاکره میکنه، ولی در ارتباط با رهایی این افراد این تصمیم باید ظرف چند روز آینده گرفته بشه و دولت انگلیس هم مصره که این امر صورت بگیره. نظر من این هستش که دولت ایران در شرط فعلی داره سعی میکنه که تا حدودی با توجه به تمام نکاتی که آقای سازگار الان بهش اشاره کردن، اون جوی که امروز در منطقه حاکمه، این نیروی نظامی عظیمی که در منطقه وجود داره، جمهوری اسلامی به نوعی داره از این ماجرا به عنوان یک تلنگر زدن به این که واقعا این غربی ها به ویژه آمریکا و انگلیس تا چه حدی حاضرن مسائل رو پیگیری بکنن، تا چه حدی حاضرن دست به یک سری اقدامات شدید بزنن، و آیا اینکه اینها آمادگی اینی که بخوان سوپاپ کار رو بالا ببرن رو دارن، یا اینکه جا میزنن. و این یک فرصتی است که اینها به نظر من دارن این رو مطالعه میکنن، اینکه سربازها رو به تهران انتقال دادن، اینکه اونها رو میخوان ازشون بازجویی بیشتر بکنن، و اینکه صحبت از شایعه هم را انداختن که میخوان اینها رو به عنوان جاسوس محاکمه بکنن. این به خاطر این است که دست خارجی ها رو بخوان تا حدودی بخونن، و عکس العمل بریتانیا که از این مسئله آگاهی کامل داره این هستش که اینها کوتاه نمیان و نسبت به این موضوع محکم ایستادگی خواهند کرد. حالا باید ببینیم که این مسئله چجوری پیش میره.
آقای سازگار خیلی کوتاه بفرمایید، یک سیاست خارجی درست به سود ایران، مردم ایران چی هست؟ به چه سمتی باید بره ایران؟
من فقط اگر سرفصلشو بخوام بگم این است که اول ما باید چارچوب سیاست خارجیمون رو برگردونیم به همسویی با روند جهانی شدن، البته تغییرات لازم رو هم متناسب با این روند باید در داخل ایران بدیم، در واقع آزادی، دموکراسی، اقتصاد آزاد و تبعاتی که در داخل باید بپذیریم. اگر این تغییر رو در سیاست خارجیمون بدیم، همسویی با روند جهانی شدن، اون وقت در اون منطقه ما باید بفهمیم که حیات ما در گرو تعامل و یک بالانس مناسب، یک توازن متناسب با 4 محور اون منطقه، یعنی ترک ها، عرب ها، اسرائیلی ها و فرهنگ فارسی و ایرانی که خود ما هستیم هستش، با تبعاتی که داره. ما باید بتونیم در کنار همه اینها با یک توازن مناسب زندگی بکنیم، به جای اینجور شاخشونو کشیدن و دعوا کردن.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر محسن سازگارا. با سپاس و بدرود به شما آقای دکتر خانساری در لندن و همینطور دکتر سیروس آموزگار در پاریس.